همی بلوم بده اون رادیو رم
سلام فرشید جان، عرفان هستم از تهران. چرا دیگه تو اینستاگرام لایو نمیذاری؟
آقا من از ترس اینکه برنامه تموم بشه و چیزی برای گوش دادن نداشته باشم قطره چکونی برنامه رو گوش میکنم.
اگر آمریکا از برجام خارج شود ما برجام رو آتیش میزنیم.
روز خبرنگار رو شما و همه برای بچه های دیروز و امروز و فردا و پس فرداییش و ایسکاییاش تبریک بگم. پیشا پیشم تولدت مبارک.
یه سوال واسه من پیش اومده، آقا نوشابه یه لیترش گرونتر از یه لیتر بنزینه.
آخه تو چیکار کردی با این ملت بدبخت؟ بدبخت بدبختشون کردی.
اعتراض چی؟ چی اعتراض کرده؟ بذار بخوابیم بابا بلمون.
سلام مجدد به همگی شنوندگان رادیو فردا و ایستگاه فردا که همکنون از ایستگاه فردا با شما هستیم، زنده و مستقیم تا ساعت 7 هم باهاتونیم و بخش های مختلفی هنوز مونده که میریم سراغشون و به موقع راجبشون حرف میزنیم.
در مورد مفسدان اقتصادی که جناب مکارم شیرازی فرمودن که باید اینا اعدام بشن، کاش یه سری به خودشون بزنن و اون پولای 150 میلیون دلاری که گرفته بودن برای زعفا و مسئله شکر رو فراموش نکنن. خدا نگهدارت فرشید خان.
بله خیلی ممنونم از نظر شما و از پیام شما. دیگه کم کم به امید خدا میریم که دوباره وارد دهه طلایی 60 بشیم دیگه، یعنی اقتصاد کوپونی و بیبرقی و گرونی و خطر جنگ و اینا یه طرف. چند روز پیش محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم گفت که قوه قضاییه به یک آیت الله خلخالی همچی سرحال و غبراغ نیاز داره که بزنه هرچی مفسد اقتصادی هست و بپکونه. نظرشون تقریبا به نظر این شنوندهی که الان صداشون رو شنیدیم نزدیک بوده. دیگه حتما میدونین آیت الله خلخالی به اعدام‌های فله‌ای و محاکمه‌های چند دقیقه‌ای معروف بود، کلا با یه نگاه به قیافه طرف و دو تا سوال جواب حکم اعدام میداد. حالا ظاهراً دل این جناب پورمختار برای اینجور محاکمه‌ها تنگ شده و راهکار ایشون هم بازگشت به دوران طلایی امام و اجرای عدالت به شیوه مرحوم خلخالیه. ایشون تو صحبت‌هاشون گفتن دشمنان نسبت به آقای خلخالی کینه دارن و علیهش سیاه نمایی کردن، وگرنه آقای خلخالی خیلی کارش درست بوده و اون موقع خیلی از جرایم از جمله مواد مخدر کلن به خاطر اعدام‌ها ریشه‌کن شده بوده. آقای پورمختار از مسئولین و نماینده‌های مجلس و البته مراجع تقلید هم خواستن که وقتی این شخص سر کار اومد و اعدام‌های مفسدین اقتصادی به امید خدا راه افتاد، چون همه اعدامی‌ها بالاخره فک و فامیل و دوست آشنای مقامات و اینا هستن، هی نامه‌نگاری و لابی و اینجور کارا نکنن که فلانی آدم خوبیه و از خودمونه یا چه می‌دونم شخص مؤمنیه و وجوهات شرعی خودشو پرداخت می‌کرده و این صحبتا، بذارن کلاً این جناب خلخالی دو که هنوز نمیدونیم دیگه، همینجوری رویاییه، همین جناب خلخالی دو که هنوز نیومده که اومد سر کار ایشون با دست باز، بذاریم ایشون با دست باز همه رو اعدام کنه که فساد از این کشور ریشه کن بشه. به نظر ما که خیلی هم پیشنهاد خوبیه. خیلی پیشنهاد. فقط یه نکته ای هست، اگر چنین شخصی بخواد بدون ملاحظه همه مفسدین اقتصادی رو اعدام کنه، باید از نظر قانونی یه سری اختیارات ویژه‌ای بهش بدن که مثلا طرف اگه ریشه یابی کرد رسید به رئیس قوه قضاییه، بتونه حتی خود ایشون هم اعدام کنه دیگه، چون یه بخش اعظم مافیای فساد و راندخاری تو خود قوه قضاییه و تشکیلات امنیتی وابسته به این قوه است دیگه. اینجوری خب یه ذره پیچیده میشه داستان. یعنی فکر کن آملی لاریجانی امروز حکم انتصاب خلخالی دو رو امضا کنه، فردا خود همه همین خلخالی دو حکم اعدام لاریجانی رو بخواد صادر کنه. یه ذره این نمیشه، جور در نمیاد. یعنی میگم سنگ رو سنگ دیگه بند نمیشه تو نظام. اینو میخوام بگم. اصلا من نمیدونم چطور یه نماینده مجلس آقا باید چنین پیشنهادی بده. به نظرم رئیس قوه قضاییه باید همین الان دستور بده شخصی که همچی پیشنهادی رو داده بگیرن یه بازجویی فنی همچی تر تمیز بکنن ازش تا خط و ربطش معلوم بشه کیه این آقا. باور کنین کسی که از این پیشنهادا میده نفوذی دشمنه، میخواد کل نظام بندازه به جون هم تا نظام از برخورد با عوامل اصلی فساد که همون مردم و اختشاشگران و فتنه‌گران و اینجور چیزاست غافل بشه. واقعا ببین دشمن تا کجاها نفوذ کرده تو نظام. باز خوبه ما فهمیدیم چه تیزیم ما. خوب شد ها.
سیگار میکشی یا میشی کمیلا داد میزنی تو اتاق به سر مامانت، چرا یکم دیر شده امروز نهارت، توی اتاق نشستی رو کوه لباسات، هیچی دیگه مهم نیست جز گیتارات.
هر وقت رهبر داشتیم یا رهبرمون رو به چیز زده یا رهبرمون ما رو به چیز زده، بسه
به
از رهبر بودن هیچ چیز خوبی آیده مون نشد. برای هفت جد و آبادمون بسه، بریم تو همون احزاب خودمون، شاید به جایی برسیم. قربونه مهدی از تگزاس.
مرسی مهدی جان. مهدی بود از تگزاس. برکلا کلن ایشون به رهبر و این حرف هم اعتقادی نداشتن، گفتن رهبرامون چیز شدن همشون با هم. خب فرید،
بله،
بیا یکم فضا رو سینمایی کنیم. راه حلت چیه برای
راه حل؟ من پاپ کورن و ساندویچ کالباس خوردم.
منظورم تولد بود، حالا به اون پاپ کورن و اینا ولی باید فکر کنیم برای هفته های بعدا.
اوکی، از منظر ثبت و احوال الان برای توضیح میدم. بازیگر و کارگردان آمریکایی برنده جایزه اسکار متولد 8 آگوست یا اوت در لس آنجلس، داستین هافمن.
به به، داستین هافمن یکی از اوجوبه‌های بازیگری دنیاست.
داستین جوان دبیرستانشو که توی لس آنجلس تموم میکنه، بعدم وارد کالج سانتا مونیکا میشه که پزشکی بخونه. اما بعد از یک سال ترک تحصیل میکنه و میره دنبال بازیگری. با مزه است که عمش بهش اخطار میده، میگه داستین جان تو نمیتونی بازیگر شی چون به اندازه کافی خوشتیپ نیستی. اما اون ادامه میده و حتی میره نیویورک تا توی کلاسای بازیگری هم شرکت کنه.
میگن قبل از این که بدونه میخواد بازیگر بشه دوست داشته پیانیست بشه، ولی بعدن خودش به این نتیجه میرسه که استعداد موسیقی و گوش خوبی برای یادگیری موسیقی نداره، به خیال میشه دیگه.
آره، اولی نقشش توی سالن تئاتر پازادنا توی کالیفرنیا بوده که اتفاقا با جین هکمن کار میکنه. بعد از اونم با هم میرن نیویورک، ولی حالا اینجاش باله که داستین هافمن، جین هکمن و رابرت دوال توی نیویورک با هم همخونه بودن، هر سه تا هم دنبال کار بازیگری.
ایوه، اوایل دهه 60 میلادی هافمن با نقشه کوچیک شروع میکنه تا اینکه توی چند تا شوی تلویزیونی و فیلم تلویزیونی بازی میکنه.
هافمن شهرتش رو با بازی توی فیلم فارغ التحصیل به دست میاره و برای بازی توی این فیلم حتی نامزد اسکار هم میشه. منتها اولین اسکارش رو سال 1979 برای فیلم کرامر در مقابل کرامر میگیره و دومین اسکار هم برای فیلم مرد بارانی.
جدا از بازیگری و کارگردانی، داستین هافمن برای انیمیشن های کونگ فو پاندا هم صدا پیشگی کرده. راستی فرید، پارسال تو اون جریان آزار و اذیت‌های جنسی اسم داستین هافمن هم اومد وسط، چی شد بعدش؟
آره البته عمده این اتهام مربوط به سالهای خیلی قدیم و پیش بوده، سالهای گذشته بوده، اما بعد از اینکه بحثش مطرح شد خود داستین هافمن یه پیامی منتشر کرد و گفت احترام بسیاری برای زنان قائله و از اینکه ممکنه کاری کرده باشه که این خانم‌ها رو در موقعیت ناخوشایندی قرار داده باشه احساس خیلی بدی داره.
عجب، تولدش مبارک. و اینم بگم که تو دوبله فیلم ها تو ایران برای ایران بیشتر آقای خسروشاهی جای داستین هافمن حرف میزد و البته گاهی هم آقای ناصر طهماسب. اگه فیلم پاپیون رو دیده باشین آقای ناصر طهماسب جاش حرف زده. فیلم پاپیون موزیکش هم بشنوید. خب از عجوبه سینما داستین هافمن بریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
بابک سلام.
سلام، چطوری؟
مرسی، خوش اومدی.
قربانه.
چند هفته پیش حرف زدیم که جشن خانه سینما رو به دلیل همین مسائل اقتصادی و اینها گفتن برگزار نمی‌کنن. برگزار نشد آخرش هم.
حالا که مونده به تاریخش، تاریخش مونده، اما واقعا معلوم نیست چجوری میخوان برگزار کنن.
شهریور ماه
21 شهریوره که تو تقویم به نام روز ملی سینما نامگذاری شده، همیشه شب قبلش یا همون روز برگزار میشه و امسال اومدن گفتن که به خاطر این شرایط اقتصادی نمیخوایم که به شیوه متعارف همیشگی برگزار شه مراسم کوچیکی. الان یعنی در واقع معلوم نیست اصلا مراسم قرار برگزار بشه یا مراسم کوچیکی برگزار بشه یا اینکه صرفا برنده ها اعلام بشه.
ولی نامزدها مشخص شد.
نامزدها رو هفته پیش اعلام کردن، همزمان هم اسم 4 تا سینماگر هم اعلام کردن که به عنوان سینماگرانی که امسال قرار ازشون تقدیر بشه معرفی شدن. همه اتفاقا کاملا مطابق سالهای گذشته است و با توجه به اون صحبتهایی که قبلا داشتم میکردن الان معلوم نیستش که در واقع بالاخره صرفا این اعلام نام این افراد قراره که مشخص کنه این جشن رو یا اینکه مراسمی هم قراره براش برگزار بشه. به نظر میرسه هنوز خود مدیران خانه سینما هم خیلی به جنبندی اون صحبتی که کردن نرسیدن که شکل اجرایش قراره چگونه باشه.
درست.
برخی اصلا میگن که این موضوع اصلا وجود نداره، این مشکلات اقتصادی در این شکل خودشون نشون داده که اسپانسرهایی که مشابه دورای پیش برای جشن خانه سینما پیدا میشد و حمایت میکردن امسال کمتر شدن و با توجه به هزینه هایی هم که سال به سال برای برگزاری اینجور مراسم تو ایران داره افزایش پیدا میکنه، از این که احتمالاً اسپانسری امسال پیش پیدا نمیشه به این شکل قراره که در قالب در واقع کم کردن هزینه ها یا هم دردی و اینا اعلام بشه.
میتونن یه رستوران گنده پیدا کنن دنگی برن همه همونجا دنگی دنگی دوره هم باشن.
ولی تو نامزدهایی که اعلام کردن دوتا فیلم خوک و بدون تاریخ بدون امضا که دوتا فیلم مهم دو سال اخیر سینما ایران هم بودن، دوتا فیلمی که تو جشنواره
بله
معتبر بین المللی دو سال گذشته هم حاضر بودن. خوک تو جشنواره برلین تو بخش مسابقهش بود بدون تاریخ بدون امضا برای وحید جلیلوند، سال گذشته تو بخش افق‌های ونیز حاضر بود، جایزه هم گرفت از اون جشنواره و این دوتا فیلم با 10 تا رشته نامزدی بیشترین تعداد نامزدی‌ها رو دارن. به نوعی مورد توجه قرار گرفته تن این فیلم‌ها تو این فهرست نامزدهای جشن خانه سینما هستند. یکی دوتا نکته دیگه داره، مثلا آقای نوید محمدزاده بازیگر مورد توجه سال‌های اخیر هم تو رشته بهترین بازیگر نقش اول حضور داره هم تو نقش دوم. خودش نشون میده که همچنان در واقع بازیگر مورد ستایش قرار گرفته محافل داوری بله. ایران هست همچنان
و فیلم هم خوب کار کرده دیگه.
آره
تعداد
خب
کاراش هم نشون میده
بازیگریه که تحسین برانگیز بوده حضورش.
خب بریم یک ویدیوی چند وقت پیش، همین یک دو هفته اخیر اومد توی فضای مجازی و خیلی داغ شد و خیلی واکنش داشت با خودش. این یک ویدیوی بود که ظاهرا از پشت صحنه یکی از کارهای آقای منوچهر هادی گرفته شده بود که یک بازی کرده بودن این بچه ها، یعنی خود آقای هادی، ملیکا شریفی نیا و حالا تعداد بقیه عوامل صحنه. یک بخش کوتاهیشو با هم بشنویم، البته بیشتر دیدنیه، ولی حالا شما این تیکشو بشنوید بعد راجبش حرف میزنیم و واکنش های بعدش.
ما امروز بخوایم درباره یک مسئله مهمی با شما صحبت کنیم.
بله، با افزایش نرخ دلار اقتصاد مملکت تقریبا به طور کامل فلج شد و پشت صحنه ما همه بچه‌ها افسردن و هیچ کس دست و دلش به کار نمیره. یه سری به بچه‌ها بزنیم.
بله که اینجا دوربین میچرخه روی عوامل و انگار همه ناراحتن و البته یه جورایی حالت مثل حالت تمسخره، یعنی این تمسخرآمیز خیلی، البته واکنش هایی که داشته این بوده که خیلی ها گفتن این ویدیو تمسخرآمیز بوده، یعنی انگار مردم رو مسخره کردن که ناراحتن. روزهایی
منتشر شد این ویدیو که اوج اون اعتراض ها به این شرایط اقتصادی اخیر بله. بود، تظاهراتی در برخی شهرهای ایران برگزار شده بود و این ویدیو ناگهان منتشر شد و به شدت در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز بود. خیلی‌ها حمله کردند، به خصوص که تو این ماه‌های اخیر بحث درباره سلبریتی‌ها، اون چیزی که به نام آدم‌های معروف و شناخته شده نام برده میشه، تو محافل هم رسانه‌ای ایران داغ، هم سیاسی ایران، چون برخی سیاسیون هم درباره‌اش اظهار نظر کردند و این نوع عمل کرده این افرادی که به نوعی میتونیم بگیم که در اون مجموعه سلبریتی قرار میگیرن بحث انگیز شد، که در حالتی که مردم در واقع در خیابانا دارن اعتراض میکنن، همونطور که خودت گفتی یک مقدار این ویدیو جنبه تمسخرگونه داره، ولی خب باعث شد که این بحث خیلی شدیدتر شکل بگیره و
واکنش‌هایی داشت. چون این کاری که اینا کردن عملا حقیقتی بود که در جامعه جاری بود، ولی
جنبه طنز و تمسخر داشت. گفته میشد برای پشت صحنه سریال پاهای بیقراره که بعدتر هم اسمش عوض شد، شد دلدادگان، که در آستانه پخش قرار داره.
و دیگه چه کاری کرده منوچهر هادی؟ ازش چند تا کار بگو.
تو سینما که خب در سال اخیر یکی از پرکارتریناست دیگه، من سالوادار نیستم و آینه بغل دو تا فیلم پرفروش دو سه سال گذشته است. تو شبکه نمایش خانگی سریال عاشقانه رو کارگردانی کرده.
الان این سر سریال میده بازه.
اینو میگن که برای سریال پاهای بیقرار که اسمش عوض شده، شده دلدادگان. اصولا یکی از پرکارترین کارگردانان 5 سال اخیر ایرانه، هر سال یا فیلم داره یا سریال داره و مورد توجه تهیه کننده هاست دیگه. البته از نظر کیفی فیلماش از نظر نگاه منتقدان خیلی سطح پایین ارزیابی میشه دیگه، آثارش اونجوری دلست. کارگردان تقدیم شده ای محسوب نمیشه، اما به قول معروف میتونه که یک محصول مطابق نظر سلیقه عامه بسازه.
یک توضیحاتی حالا بعد از همه این توضیحاتی که راجع به اون ویدیو دادیم، بعد از اون ملیکا، هم ملیکا شریفی نیا و هم خود منوچهر هادی یک توضیحاتی دادن. بریم توضیحات ملیکا شریفی نیا رو اول بشنویم.
حقیقتش اینه که این کلیپ مربوط میشه به اوایل بهار، یعنی درست زمانی که دلار یک دفعه شد 5000 تومان و همگی بهت زده بودیم. راستش من و همکارانم فکر کردیم که اعتراض خودمون رو با این کلیپ نسبت به سوء مدیریت اقتصادی بیان کنیم. قصد ما این نبود که کسی رو مسخره کنیم، ما مردم رو مسخره کنیم. ما خودمون مردمیم، ما خودمون افراد این جامعه هستیم، ما خودمون مریض داریم، ما خودمون نیازمند داریم، ما خودمون هزار و یک مشکل داریم. چطور ممکنه شرایطی که گریبانگیر هممون شده رو بخوایم به سخره بگیریم؟ من واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاد که این همه سوء تفاهم به وجود اومد، ولی با تمام وجودم از همتون عذرخواهی میکنم اگر با دیدن این کلیپ لحظه‌ای یک نفرتون حتی از من دلازرده شد. من معذرت میخوام، امیدوارم منو ببخشید.
البته منوچهر هادی هم تو برنامه حالا خورشید رضا رشیدپور رفته بود و خب اون هم دل پوری داشت، هم یک جوابی باز داد. اونم بشنوید.
اصلا اخبار ما دلار شده 11000 تومان، مسئول قشنگ میام میگن دلار 4200. خب من چجوری اعتماد کنم به این تلویزیون؟ من چجوری اعتماد کنم به این دولت؟ معلومه که کلیپ میسازن بر علیه دولت، دولتی که به فکر مردم نیست. البته یه سری برداشت بعد میکنن، فکر میکنن من مردم رو مسخره کردم. اصلا اینطوری نبوده. به قول شما اونایی که برداشت بعد کردن، اونایی که محترمانه گفتن، اونایی که بی ادبانه گفتن، بالاخره دلشون رنجیده. آره، از همشون عذرخواهی میکنم، ولی مقصر اصلی دولته و انتقاد من به دولته.
ولی خب نشون میده مجموع اتفاقایی که افتاد، نشون میده بار دیگه قدرت شبکه‌های اجتماعی و در واقع رابطه مخدوش شاید بگیم بخش عمده ای از سینماگران و همون جنبه‌ای که سلبریتی ها با مخاطبانشون یک مقدار این که یک هنرمند مجبور بشه بیاد عذرخواهی کنه که در مجموع اتفاق قابل توجهی نیست دیگه، یعنی بله. باید فکر کنه به اون اقدامایی که انجام میده، ولی این مسائل پیش میاد و تو ماهای اخیرم از این نوع گونه ها زیاد دیدیم دیگه. قبل از اینکه اصلا این بحث های اقتصادی پیش بیاد، انتشار همون عکسای برخی دیگر از چهره شناخته شده با جمشید مشایخی هم خیلی بله. بحث انگیز بود
که به عیادتش رفته بودن تو بیمارستان.
مجموعه اینا نشون میده که خلاصه یه به قول
یه گاردی گرفتن،
یه جای کارش کار
آره، با بعضی از سلبریتی ها و سلبریتی پروری آره، اصلا آره. کردن. ممنونم ازت بابک غفوری آذر، میتونید فالو بکنید در توییتر با شناسه بابک آذر.
ممنون،
تا هفته دیگه.
دیگه میخوام برم با چشم تر منو تا دم پنجره ها ببر، بگو عاشق خوندن و خوندنه، مگه قسمت من همه موندنه، تو بگیر دیگه دستای خستمو، اگه یادت چشمای مستمو، به پرنده ها شعرامو گفتم، دیگه رفتم از اینجا رفتم. خدا حافظ همه هستی من، خدا حافظ کل خاطره ها، خدا حافظ دل من. توی قلب قشنگت یک گله، نزا گل قلبت پرپر بشه، مثل من توی بازی روزگار نزارش خوب امیدت هدر بشه. گل من تو اسیر سفر نشی، نری آخر قصه هدر نشی، نچه کن دیگه قطره الماس، گل من بوی بارونو بشناس. خدا حافظ همه هستی من، خدا حافظ کل خاطره ها، خدا حافظ دل من.
فرشی جان، این تمام همین که اتحال گرفت مرد، این گفتش که اقتصاد مال خره، میخواستم بگم که اینقدر اقتصاد نکنید دیگه، تمام همشو گفت. الکس هستم از آلمان، متشکرم.
خیلی متشکرم الکس جان از آلمان. هم مال خره که اینجوری داره پدر همه رو در میاره دیگه، مال موشی خرگوشی چیزی بود دیگه، اینقدر اذیت نمیشدیم واقعا. خیلی ممنونم از تماس شما. اما خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرها، چند روز پیش امام جمعه پردیسان برای مقابله با اعتراضات خیابونی یه ایده خیلی جالبی داد. گوش کنی.
ما از همه طلاب انقلابی میخوایم هر شهری هستید مردم اعتراض کردن، برید داخلشون و با اونا شعار بدید، نگذارید منافقین بیان اون شعارها رو عوض کنن و راه پیمایی ها رو مصادره بکنن. همراه مردم باشید، مردم با ما هستن، اعتراضاتشون هم درست میگه، شما اعتراض ندارید، اونا هم دارن. اینطور نیست که هر کی اعتراض کنه ضد انقلابه. پس ما هم داریم اعتراض میکنیم، ضد انقلابی؟ امام جمعه هم ضد انقلابه؟ نعوذ بالله رهبر هم ضد انقلابه؟ همه دارن اعتراض میکنن، همه به سطوح آمدن از این کلاف سردرگم که کفر خارجی و نفاق داخلی رو.
بله، متاسفانه دیده شده که یه ده میرن وسط جمعیت و اعتراضات مردم رو منحرف میکنن و دیگه به هر حال باعث میشن مردم به جای اینکه علیه آمریکا و اسرائیل و لااقل لالا گرونی و اینجور چیزا شعار بدن، مثلا اینجوری شعار بدن:
تو تانک پش بشه، آخون باید بام بشه، تو تانک پش بشه، آخون باید بام بشه.
بله، البته اینکه این فکر که ائمه جمعه و روحانیون برن قاطی مردم و نذارن شعارها علیه نظام بشه، کپی رایتش مال امام جمعه برازجانه که چند وقت پیش با خدم و حشم برای صاف اومد صف اول معترضین وایساد و شروع کرد شعار دادن تا به اصطلاح شعارها رو به جاهای درستی هدایت کنه، که خب متاسفانه به خاطر نقص فنی و عصبی بودن مردم دیگه نتونستن سر شعارها رو درست کنترل کنن و سر شعارها برگشت سمت خودشون و ایشون مجبور شدن همراه محافظین و سایر نیروهای انقلابی فرار کنن، که خب فیلمش هم تا مدت‌ها سوژه خنده توی فضای مجازی شده بود. ولی واقعاً جای خالی روحانیون توی تظاهرات، اوه حاجی اومد، سلام علیکم حاج آقا، به به حاج آقا اندل مومنین، خوش اومدین.
تو چی داره برای خودت بلغور میکنه ملعون؟
حاجی من نمیگفتم، امام جمعه پردیسان گفته که روحانیت هم باید بره قاطی مردم اعتراض کنه به گرونی و وضعیت اقتصادی که وقت شعارهای متفرقه ندن مردم.
بله
وضعیت اینجوری
کاملا درسته. خود ما هم معترضیم، روحانیت هم تحت فشاره. ما که جدای از این مردم نیستیم که.
باریکلا حاجی، واقعا ما فکر نمی کردیم گرونی رو شما هم اثر بذاره.
ملعون، تمام حساب‌های بانکی ما در خارج از ایران داره مسدود میشه. داریم به خاک سیاه می نشینیم.
از اون لحاظ
بله، این تحریم‌های بیشرمانه ددمنشیانه ظالمانه غیر انسانی جنایتکارانه اینها باید تمام بشه. خبرت نشسته اینجا پشت میکروفون اینها را بگو.
اخ چه دل پوری داره حاجی. حاجی حالا من بگم یا نگم آخه کی به حرف من گوش میده؟ بعد شما مشکلت گرونی و وضعیت اقتصادی ایران نیست اصلا؟
من باید بتوانم سر پا باشم که بتوانم غصه بدبختی مردم را بخورم یا نه.
آخه
این نصف المؤمنین بدبخت من داره آب میشه توی غربت.
ای جانم،
این بچه کلی قرارداد بسته بود با این شرکت های ملعون اروپایی.
آخه
اینا همش روی هوای الان.
ای داده بیدار. حاجی حالا خدا وکیلی شما توی تظاهرات مربوط به وضعیت اقتصادی که امام جمعه پردیسان گفته شرکت میکنی یا نمیکنی؟
بله شرکت میکنیم. بله باید مشت محکمی به دهان آمریکا و استکبار جهانی بزنیم.
حاجی تظاهرات روز قدس و 22 بهمن اینا نیست، هم تظاهرات اعتراضی اخیره که شما بهش میگی اختشاش و اینا، اونو میگه.
معلومه که میریم، ما دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم.
حاجی آقا بعضی شعارهای چیز میدن و میگن توپ تانک فشفشه، آخون باید گم بشه.
گم نشه آخون دیگه کی اصلا؟
حاجی آخون شمایی دیگه.
آخون منم.
بله
نگه این حرفو جایی ها، بانو آناستازیا از این حرفا خوشش نمی آیا. نگو این حرف.
حاج آقا ایشون نمیدونه شما آخوندی؟
معلومه که نمیدانه. ایشان اولش هم به خاطر پوشش ما سوالاتی داشت که ما رفع ابهام کردیم.
شما ها اینجوری لباس میپوشین دیگه، چجوری رفع ابهام کردی؟
این
چی گفتی؟
ما گفتیم زوروییم، آخون نیستیم که.
زورو؟
بله.
نپرسید نقابت کو؟
بله. چرا دیگه، ما در وقت مبارزه نقاب میزنیم، در اوقات عاشقانه حتی خود برادر زورو هم نقاب نمیزنه که.
آها پس شما فقط وقتی مبارزه میکنی نقاب میزنی حاجی. نقاب زورو دیگه.
نخیر من نقابمون با برادر زورو واقعی فرق میکنه.
چجوریه یعنی؟
این خب اگه خدا قبول بکنه بانو آناستازیا یک جرابه استغفر الله روم به دیوار یک ساپورتی داره خیلی نازک و مطبوعه
جان.
ما اون رو میکشیم روی صورت مبارکمون. من میریم مبارزه.
خسته نباشید حاج آقا، واقعا خسته نباشید.
سلامت باشید. خلاصه حواست باشه اعتراضات چیزی بود بگو که ما بریم شرکت بکنیم دیگه. یه چند تا شعار بدیم دلمون خنک شد دقل. ما بریم دیگه دیره.
باشه برو حاجی برو. چی زورو برو.
ما خارج میشویم.
خارج شو کشت ما رو این. باشه اینقدر داد نزن. اصلا بعد از روسیه رفتن و این آشناییش با آناستازیا و اینا حاجی کلن عوض شده ها. به خدا اصلا یه چیز دیگه شده، یه اتفاق دیگه ای افتاده براش. دیدی این اصلا حاجی نبودیم، نمیشناختمش. عجیبه.
پولمیره توی پاکت نامه، 80 میل توی جاکت کامه، آمارش میره زود در دستم چون هر جای دیگه میرم راحت جامه.
واسه VIP ماین
بیاین خوره فیغاره میام بیارین.
چه VIP ماین
میگیم بیزنس رو داشت شاروم ته، بگی نمیا خرجه هاچ خانوم ده، وقتی کلمم داشت خارون نه، ندارم بلشی ها تو باشگاه موندن و دنه اینا رو کلم بستیم. دافه توک میره میاد میگم کلعی گرسیم، واسم کلن تصمیم سخت شده ببین انگا گلو بخواب کنی یه هلند استشیم. همسرم شاکی ناراضی، کپسرم واکی بایاشی، شبترم میخوای با کیا باشی، کشتوی کارو بگو آب جیمان بازی. او آمارش رفت دستم، او کی نشسته بغل دستم، او نیستش تقل دستم، کار طبیعیه بالا 90 دستم. چک میاد از پنالتی در بار اسمشو میگم دیگه مسخر هستی، خود جنس من هسته اصلا داشتیم و بده بیا دست به دست. پولا میره توی پاکت نامه، 80 میل توی جاکت کامه، آمارش میره زود در دستم چون هر جای دیگه میرم راحت جامه.
واسه VIP ماین
بیاین خوره فیغاره میام بیارین.
چه VIP ماین
VIP ماین
راه با کنید همه رایت و کنارین جوجه رپرا که شدن دلک های کار میکوبم اتون از آخر به اولای بار پرس پولیسم تو جام و کنار از الان بزار خز بازیاتون توی سبک من نیست و این چاقالا خوشحالم میخوان شب برن نیسکو استامول و ایرونی زیاد من قانونی میچوقم تو سان فرانسیسکو دنبال کشم نه حوله کسیم نه شبیه یکی دیگه نه بدل مسیم نه دشمن تو هم نه طرف حزبیم من خودمم پول مرحله سیم دافم من عجیبن جون فانتزی کارم علاقه به پول و کوسه بچگی دارم زندگی شبیه خواب اگرچه بیدارم رفیقامم دورم دیگه آخر هفته ایرانم دارم میرم تهران یه چند روز حالا شبشک و میرم و یه لنگ روز بالا رد میکنم و اینکه جلوم شلوغه و سوره میشم مثل بوفون تو یوبه
پولم میره توی پاکت نامه 80 میل تو جاکت کامه آمارش میره زود در دستم چون هر جای دیگه میرم راحت جامه
بازه VIP ماین
بیاین خوره فیگاره میام بیاریم
VIP ماین
اگر آمریکا از برجام خارج شود ما برجام را آتیش می‌زنیم اگر آمریکا از برجام خارج شود ما فلان می‌کنیم اگر اروپا تضمین ندهد ما از برجام خارج می‌شویم اگر آمریکا از برجام خارج شود ما در عرض یک هفته غنی‌سازی را شروع می‌کنیم آمریکا با دم شیر بازی نکن پشیمون میشی پشیمانی ابدی براتون به بار میاد پس چی شد سید علی خامنه ای روحانی جواد ظریف صالحی به این همه هارت و پورت چی شد فقط زور این مردم بدبخت بیچاره رو دارید که اونا رو سرکوب میکنید
بله حالا تحریکشون نکن دیگه و غیرتی میشن وقتی که جنگ میشه بذار همون زورشون رو به ما نشون بدن نرمش ها و چربش ها و چرخش های قهرمانانشون هم به هر حال بذارن برای قدرت های جهانی دیگه به خدا دیگه حوصله و طاقت جنگ نداری ما به خدا بریم ایسکا بعدی شده.
زیر زمین این هفته خیلی متفاوته.
اوه یعنی چندین طبقه رفتیم زیر زمین به نفت میرسیم کم کم.
آره دیگه. یه هنرمند یه راجبش صحبت میکنیم. خواننده و موزیسین عادی نیست. به عبارتی ساوند آرتیست یا هنرمند صدا.
یعنی یه شاخه جدیدی از هنرهای معاصره.
آره بیژن متولد 1362 و تهران هم به دنیا اومده. تهران گرافیک خونده و بعداً میره لید توی انگلستان و فوق لیسانس پست پروداکشن صدا میخونه.
پس با این تفسیر که تو میگی نباید راجع به آلبوماش حرف بزنیم، بیشتر کار نمایشگاهی و اینا میکنه. آره.
چرا اتفاقا دوتا آلبوم داره که سالهای 2007 و 2013 منتشر کرده، اما کلی هم پرفورمنس و اجرای زنده داشته تا حالا و همینطور هم کارهای نمایشگاهی.
فضای کاراش چجوریه؟ چجوری میشه تعریفش کرد؟
خودش خیلی خوب توی وبسایتش خودش رو معرفی کرده. نوشته که ریشه کارش در موسیقی زیرزمینی ایران و فعالیت هنریش ترکیبی از ایرانی بودن و معاصر بودنه.
اسم اون دوتا آلبومش چی بود؟
گیرنده رو بچرخون و در هدفون هایم.
خیلی هم باحال. بریم گوش کنیم به یکی از کارهای بیژن موسوی. اسمش چیه؟ اسمش هم بگو.
I am what I am. من همینم که هستم.
همینه که هست.
یکی دیگه میگه آهنگ و جفنگه، سر در بیاره از کارت، یه کاری میکنه که میفهمی نداره جنبه، یکی میگه حساسی و شکننده، یکی میگه بیرمی و درنده، یکی هم که به هر دلیلی نمیکنه شو میزنه تا بکنه اعصاب تو رنده
از خود من و توه و دیگران مردم ایرانه. اینا هم همش بازیه، در طول تاریخ بوده. ما همون مردمی هستیم که دروازه های تخت جمشید رو اسکندر از داخل باز کردیم. ما همونایی هستیم که جلوی لشکر اسلام 1400 سال پیش درها رو به ایران رو باز کردیم، درهای مدائن رو باز کردیم از داخل. ما همونی هستیم که امیرکبیر رو کشتند، سه روز جشن گرفتیم. ما همونه هستیم که لطفعلی خان رو تسلیم کردیم. ما همونه هستیم که انقلاب 57 رو درست کردیم. درد تو خود مردمه، این چیزا هم هست. یه موقع یه حکومتی میاد یه کوچولو بهتر میشه، بعد
چی شد؟ قد شد؟ ما قد نکردیم ها، این خودش اینجوری قد شد یه دفعه از اینجا. خیلی ممنونم، مرسی از تماستون، خیلی داشتن نظراتی میداد. اما خب آقا از اون برم اینم بگم، این همه فتوحات و افتخارات و اینام داشتیم ها، کلن نه سیاه سیاهیم نه سفید سفید مثل همه ملت ها. مرسی از تماس شما، متشکرم. اما دوستان همگیتون دیگه فکر میکنم کم و بیش در جریان وضعیت اقتصادی کشور هستید، کم و بیش که چه ارز کنم دیگه، خودتون جفت با وسطش هستید و اعتراضات و حال و اوضاع مردم و وضعیت حکومت و اینها رو میدونین و در جریانین. یعنی یه جور شده آدم قشنگ احساس میکنه برگشتیم به سالای آخر حکومت پهلوی. یعنی همه چی اینقدر لق و پق شده که همین امروز فرداست معظم له برای معالجه ای دوا درمونی چیزی مثلا از ایران خارج بشه دی. حالا تو این وضعیت محمد خاتمی که ظاهرا دیده اصل نظام در خطر قرار گرفته، اومده وارد عمل شده، یه نامه سرگشاده نوشته به سران حکومت و 15 تا پیشنهاد برای اصلاحات داده که به اعتقاد ایشون نظام اگه میخواد باقی بمونه باید به این اصلاحات تن بده. ظاهرا شعارهایی مثل اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا و نمیدونم توپ تانک فشفشه، آخون باید گم بشه، کلن باعث شده اصولگرا و اصلاح طلب وایسن کنار هم و شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم بدن. البته هنوز از مقامات نظام کسی آقای خاتمی رو تحویل نگرفته. این بیانیه سرگشاده ظاهراً بیشتر باعث واکنش کاربرای مجازی شده. مثلا عمار ملکی توییت کرده بود پیشنهادات خاتمی مانیفست استمرار طلبی است، رادیکال ترین پیشنهادش هم استمرار طلبانه است، همه زندانیان سیاسی آزاد شوند مگر آنها که برانداز هستند. آقای خاتمی، حداقل 70% مردم نظام مقدس را نمیخواهند، یعنی با براندازی همدل هستند. اگر ایران برایتان مهم است چرا نظام را فدای ایران نمی کنید؟ یا کاربر دیگه به نام آقای دیپلمات نوشته بود سید محمد خاتمی فرمودند تا اصلاحات هست جایی برای براندازی نیست، یعنی تا اصلاحات هست آخوندا جایی نمیرن، هی نپرسید آخوندا کی میرن. شاهین میلانی هم نوشته بود خاتمی گفته باید همه زندانیان سیاسی و عقیدتی که دستشان به خون آلوده نیست و همدست عملی براندازان نیستن آزاد شوند. شما اگر با آلوده بودن دست کسی به خون مشکل داشتی، ری شهری را در لیست امیدت نمیگذاشتی. از زندانی بودن براندازها هم که ظاهرا راضی هستی، واقعا آفرین به تساهل و تسامحت. البته طرفدارای خاتمی هم تو فضای مجازی خوشحال شده بودن از این پیشنهاد و مثلا حسین نورانی نژاد توییت کرده بود با هیچ یک از این 15 راهکار خاتمی کسی بازنده نخواهد بود مگر کسانی که نانشان در آشوب و تنش است. خلاصه که وضعیتی شده دیگه، خاتمی اون دو دوره که رئیس جمهور بود و 20 میلیون رای پشتش بود و حالا قدرت اجرایی داشت، نتونست هیچ کدوم از پیشنهاداتی که چند روز پیش تو بیانیه‌اش داد رو عملی کنه. حالا که ممنول همه چیزه و با روزای اوجش چه از نظر قدرت اجرایی چه از نظر پایگاه مردمی فاصله داره، تازه نطقش باز شده. به هر حال ظاهراً این روزا همه مردان نظام دارن برای حفظ نظام تلاش میکنن. خستم نباشم. خب دردناکترین خبر این چند روز اخیر باید بگم نرخ دلار نبود، کاهش ارزش پول ملی نبود، نرخ بیکاری نبود، تورم هم حتی نبود. همه اینها دردهای مهلکی هن، اما دردناکترین خبر این روزهای گذشته کشته شدن یک نفر دیگه بود در درگیری های اعتراضی در گوهردشت کرج. رضا اوتادی، جوون متولد سال 1371 که به ضرب گلوله توی درگیری ها جون داد و 26 سال بیشتر بین ما نموند تا تکرار بی وقفه این همه غم و درد و فراق و از دست دادن رو بین ما تجربه نکنه. اما ما موندیم و رد شلاق غم از دست دادن این جوونا، از ندا و سهراب و سانع گرفته تا رضایی که رضا نبودیم و از دست دادنش. این تن تا کی میتونه این شلاق مصیبت رو تاب بیاره نمیدونم. نمیدونم تا کی باید آدم ها عزیزترین سرمایه و داراییشون رو، جونشون رو گرو بذارن برای نفس کشیدن و حق طلبیدن. حالا هم که طبق معمول اهالی قیل و قال دارن میگن خودشون رو کشتن و ما نبودیم. بله شما نبودید، ما هستیم که داریم خودمونو میکشیم. مردمن که دارن یک باره مردن و پایان رو به روزی صد بار تموم شدن ترجیح میدن. یادمون نمیره که اون پرنده که تیر خورد و قفس سرانجام شد عدالت بود، و یادمون میمونه که عدالت رو نمیشه کشت، هرچند که شما به مرگش امید بستید. اما یادمون نمیره حرفا و وعده هاتون رو. به قول ایرج میرزا، هر وعده که دادند به ما باد هوا بود، هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود. چوپانی این گله به گرگان بسپردند، این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود؟ رندان به چپاول سر این سفره نشستند، اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود. خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند، هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود. گفتند چنینیم و چنانیم، دریغا اینها همه لالایی خواباندن ما بود.
یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود. عدالت کجایی؟ ادولا کجایی نیستی؟ چرا چند وقت نزدی سری به ما؟ مادرم عشق تو در آوردن این آخرم، ولی تو پاکترین این باورم، میگیرم انتقام ولی با قلم. ادولا کجایی هنو ما اینجایی، ما فقر حاج آقای مافیایی، ما بیگناهیم ولی قاضی جانی نکنه عبد گرفتی الاری جانی. زمین خارا خوردم کل شهر و دارو غم کشی تو خود شهر و بلا پشت همون فقط سیاهی ریختن تو مخ مردم. تعدیف داری تو بالاها دست نداری، بودا تو حالا ها پس به یه پارازی تو کانادایی، ولی حاج آقا ساخته تو کانادا قصر.
ادولا کجایی لجنه بعد بازیش به سینه زده باز این غم آتیش، شله میکشه خشم و میپیچه با آقازاده و مازر آتیش. همین لاشخورایی که قرق نازم، دوزدو به چاپ و دو در بازم، به ریشه شهر من زده ماتم، همون جایی که ناسم و بچه بازم. با هر خبر میشه قمم تازه، قلب شهرم بازه، میخوام بسازیم همه خائنه اونی که براندازه. گذشت دوران تو سری یا داری نیفتی مثل این رو سری یا که افتادن از سر زنای کشورم. نگو ندیدیشون خوشن اینا، نگو ندیدیشون نگو کوشن، چه ساله که زوری تو رو پوشن، بیچیدن بهشون تو روز تو شب، از سیر من او رو غازی تو رو خوشن، گشنه افتادن کرور تو شب، حاج آقا میخوره نوزو روشن، یه ریوان آب و سوال شهری چطوری حلال دو خود تو شهر.